به یاری یزدان نشست ما نشست نقد و بررسی کتاب تاریخ هخامنشیان از سلسله کارگاه‌های پژوهشی دانشگاه فرومینگن هلند هستش که به همت انتشارات توس چاپ شده. آن هنگام که بانو هلن فرانسیسی وردنبورگ استاد جوان هخامنشی شناس هلندی در سال 1981 سمیناری به نام کارگاه پژوهشی هخامنشی شناسی دانشگاه فرومینگن هلند را بنیان نهاد، هرگز حتی خودش گمان نمی‌برد که اثری چنان ژرف بر جای گذارد که علم هخامنشی پژوهی را به دو بخش پیش و پس از آن بخش بندی کند. این کارگاه ها در سالهای بعد تکرار شد، با این تفاوت بزرگ که از سال 83 قرار شد مقالات برگزیده بزرگان و دانشمندان شرکت کننده با ویراستاری هلن فرانسیسی به صورت کتاب چاپ شد. این کارگاه ها به جز هلند یک بار در لندن و یک بار هم آن آربر میشیگان برگزار شد و تقریبا همه هخامنشی شناسان یا حضوراً در آن شرکت کردن و یا به نوعی به همکاری یا با شرکت کنندگان آن پرداخت. این کارگاه ها گرچه از سال 1990 متوقف شدند، انتشار مقالات شرکت کنندگان در آن ادامه یافت و تا سالهای پایانی سده 20 ادامه یافت که نشان از تأثیر گسترده‌ای داشت که این دانشمندان بر یکدیگر و بر دانش باستان‌شناسی و تاریخ نهاده بود. چرا هم نشاندن نویسندگان بزرگی چون پیر بریان، جوزف ویزهوفر، آمری کورت، کلاری ترنشمیت، میری بوید، آلن لوید، پیتر کارمایل، پیتر مسلر، کریستوفر توپلین، مارگارت کولروت، ماریا بروسیوس و غیره، اگرچه در پایان به اتفاق نظر در حوزه جنجالی و اختلاف برانگیزی به نام تاریخ هخامنشیان نینجامید و نویسندگان مستقلاً دیدگاه خود را منتشر کردند، ولی دست کم این فایده را داشت که پژوهش‌های عمدتاً یونان محور و شرق ستیزانه غربی پیشین به کلی منسوخ شده و دیدگاه‌های به نسبت منصفانه ارائه شد. نوشتارهایی که کافی بود نامی ایرانی را به عنوان نویسنده داشته باشند تا همچون یونانیان و بربرهای امیر مهدی بدیر با سیاست سکوت یا به قول ما ایرانیان زدن به کوچه علی چپ روبرو شود. ولی خوشبختانه اروپایی آمریکایی بودن نویسندگان و شرکت کنندگان و برگزاری نشست‌ها در دانشگاه‌های غربی باعث شد تا نتواند برچسب‌های همیشگی تعصب و احساسات برای نادیده گرفتن بهره گرفت. انتشارات توس چاپ ترجمه فارسی این کتاب را از سال 1388 آغاز کرده و تا امروز 9 جلد از آن به پیشخوان کتاب فروشی ها عرضه شده. مرگ نابهنگام هلن فرانسیسی در سال 2000 در میانسالی باعث شد تا مسئولان کارگاه های یاد شده اقدام به چاپ دیگر مقالات منتشر شده نشده کارگاه ها کنند. 5 جلد دیگر که شامل حاشیه و کتاب سطور که پیر بریان هست زیر چاپ یاد در دست ترجمه باشه. مترجم این کتاب جناب آقای کاغذفر هستن، مرتضی کاغذفر، جامعه شناس، نویسنده و مترجم نام‌آشنای حوزه تاریخ، متولد 1321 تهران، کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه سوربن، دارای آثار تألیفی چون بن‌بست‌های جامعه شناسی، شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران، سرشت فن و روایی در ایران و مقالات فراوانی در حوزه تاریخ و فرهنگ باستان و جامعه شناسی و آثار ترجمانی چون امپراتوری ایران اثر داناردو، ایران باستان اثر جوزف ویزهوفر، هخامنشیان اثر آملی کورت، تاریخ ایران کمبریج، ایران دوره پهلوی لنچوفسکی، رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین استفانی کرونین، کوروش بزرگ جورج اسرائیل، شاهنشاهی ساسانی تورج دریایی، شاهنشاهی اشکانی جوزف بورسکی، شاهنشاهی هخامنشی جیمز مانوئل کوچ، مقالات ایرانشناسی تغییرزاده یونانیان و بربرها امیر مهدی بدیر 3 جلد، تاریخ هرودوت، تاریخ جهان باستان کمبریج 6 جلد و دین مهر در ایران باستان است. و احتمال میدم که چیزای دیگه هم جا مونده باشه، انقدر زیاد هستش که حتی فهرست کردنش هم دشواره. آنچه مرتضی ساقفر رو به عنوان یکی از مهمترین مترجمان ایران در رشته تاریخ شناسانده، نه حجم بالای ترجمه های او در این رشته که کیفیت بالای ترجمه و سبک ویژه او، کیفیت و سبکی که ناشی از مؤلف، پژوهشگر و صاحب نظر بودن خود مترجم در حوزه ایران شناسی است. همین موضوع و البته وسواس فراوان او باعث شده که اگر جایی با نظر نویسنده مخالف بوده و دیدگاه او را نابجا و غیر منصفانه ببیند، در پیش گفتار و یا در پاورقی نکات مد نظر خود را به خواننده گوشزد. اما امروز در خدمت دو تن از صاحب نام و نماشنای کشور هستیم. دکتر شیرین ولی دارای مدرک دکتری در رشته جامعه شناسی، او نویسنده آثار پرشماری در زمینه تاریخ و تمدن، فلسفه و جامعه شناسی و فیزیولوژی و زیست شناسی است. اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی، تاریخ کوروش هخامنشی و اسطوره معجزه یونانی از جمله آثار او در حوزه ایران شناسی. و همچنین بسیار خرسندم از اینکه جناب آقای فرشید ابراهیمی در خدمتشون هستیم، پژوهشگر و نویسنده جوان و کوشا در حوزه تاریخ و فرهنگ باستان، نویسنده دو کتاب اسکندر به روایت پهلوی و هرودوت پدرخوانده برای تاریخ. من در آغاز به خاطر اینکه مطمئن هستم که دوستانی که امروز در جمع ما حاضر هستند احتمالاً کتاب رو نخوندن، یک بخش کوچکی از این کتاب رو میخونم و بعد تمام نشست اختصاص خواهد داشت به یارانی که در خدمتشون هست. از آوازه تاریخ باستان، یعنی جنگ های ایران، منظورش جنگ های ایران یونان، و جنگ های پونیک که منظورش روم و کارتاژ، گویا فقط دومی اخیراً با اعلام آتش بس پایان یافت. در خبر کوتاهی در روزنامه اعلام شده که شهردار روم و کنسول تونس موافقت نامه پایان مخاصمات را امضا کرد، اما گویا هنوز جنگ با ایران پایان نیافته و انسان بی اختیار از اتهامات مکرر و پرسر و صدای ایران مداری و یونان مداری در ادبیات تحقیقی نشانه ادامه جنگ را باز می‌یابد. کشواک نبردهای ماراتون و سالامیس هنوز ترین انداز است. در این میان خطوط کاملا آراسته و مشخص دو سوی جبهه را در میدان پژوهش تاریخ ایران باستان میتوان باز شد که در یک سو کمابیش با مورخان کلاسیک و در سوی دیگر با باستانشناسی مطابقت دارد. علم تاریخ به معنایی که ما از آن میفهمیم دست کم تا اندازه فراورده ستیز بزرگ میان یونان و ایران است. این علم در جریان شعرگیری خود شیوه اندیشه خاصی را پرورش داد که همان اندیشه یونانی سده پنجم پیش از میلاد بود. نخستین مورخ جنگ‌های با ایران منظور هرودوت با همه بزرگی و بلند نظری و شرافتمندی که احیاناً داشته است در جنگی شرکت کرده که شاید پایان نیافته و هنوز ادامه دارد. بی‌طرفی کامل اگر اصولاً چنین چیزی برای یک مورخ امکان داشته باشد، براستی فراتر از دامنه دسترسی هرودوت قرار داشت. سپس در سده چهارم پیش از میلاد صفوف طرفین مشخص شد، اما در این حال علاقه واقعی به ایرانیان از میان رفت و شمار افراد این طرف به ارقام دو بعدی کاهش شد. این بود تصویر تاریخ ایران و در تصویر تاریخ ایران در زمان اسکندر. آنگاه این مفهوم منجمد و راکت شد و به مدت 2000 سال تغییری نکرده و دوام آورد. مفهومی که کارکردها و منافع خود را داشت و سپس از سوی اسکندر و سپاهیانش و پس از آن از سوی مورخان اروپایی استفاده شده. حتی کشفیات بزرگ سده 19 نیز نتوانست بر این مفهوم اروپایی خللی وارد کند. رمزگشایی از خط میخی پارسی نیز نتوانست بر اصول عقایدی که تاریخ ایران را بر آن بنا کرده بودند اثر گذارد. حتی کاوش‌های مهم باستانشناسی در ایران نیز نتوانست تأثیر چندانی بر این تصویر داشته باشد. اگر یادمان‌ها و آثار به دست آمده با سخنان هرودوت تطبیق نمی‌کنند، بعدا به حال آن آثار. مگر ممکن بود یونانیان تا این اندازه اشتباه کرده باشند؟ نه، چنین چیزی امکان نداشت. اولا آنها همه یونانی و بنابراین تقریبا خطاناپذیر بودند و ثانیا معاصر رویدادها بودند و بنابراین اطلاعاتشان دست اول بود. آنچه که خوندم برخلاف لحنی که به نظر ما میاد، نویسندهش همین خانمی که خدمتتون معرفی کردم، هلن سانتزی، به عنوان بنیانگذار، مبتکر و سرویراستار و سرپرست کارگاه و سرویراستار کتاب تاریخ هخامنشیان هستش که امروز وقتمون رو برای این گذاشتیم که اون رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. من در آغاز از جناب آقای ساقفر چند تا پرسش دارم و ایشون خواهش میکنم که در فرصت کوتاهی در دقایق کوتاهی یک توضیحات کلی درباره کتاب بدن تا بیشتر به بحث محتوایی اون بعداً بپردازیم. نام شهر و دانشگاه یاد شده و نام بنیانگذار سرپرست کارگاه‌ها، یعنی همین خانومی که خدمت معرفی کردم، به هلندی دقیقاً اگر میشه بفرمایید که چطور تلفظ میشه؟
هم پیش مرام این درست خرونینگه که به اشتباه بعضی مثلا کرونینگن و یا مثل چرونینگن هرچی میشده، ولی به هلندی این خیلی تلفظ میشه. در واقع دومیش هم باید راستش خیلی، ولی منطقش دیگه خیلی چیز میشد تو زبان ما. من ترجیدم دومیشو اون گه شده با جی شروع میشه در برونینگ. بله کمان که یه ناشری که میخواست چیزی من خوشی کتاب بنویسه چون تلفنی بهش گفت اصلا نویشته گوتینگر آلمان ببین از کجا آورده نمیدونم. خب آلمانی به این اندازه که الان یه ذره به هر حال تلفظ رو یاد گرفتم. کتاب دوستم آقای فریبرز مجیدی اگه بشناسین راجع به فرهنگ تلفظ نام‌های هم چیزی ایشون در اون خیلی وقت 10 ساله فرهنگ معاصر خب اون خیلی کمک میده. در حال خب ناشر نوشته عوض هم نکرده چون که از من هیچ نظری نخواسته. اهل مطالعه هم که ماشاءالله ایش کلوم نیستن که ببینن تو تمام این کتاب و همه کتاب های بعدی من ویزه هوفر نوشتم. اون اولی که من اشتباها ویز هوفر نوشتم یعنی به جای ز تلفظ س چون تس در آلمانی بین روتاوایل چیز میشه روتا سیلادار ز تلفظ. میخوام بگم که این اشکالات هست من قبلا پوزش میخوام. بله دانشگاه به هر حال خرونینگن هست. خرونینگن باید باشه که خب دیگه تو فارسی خیلی ناجور میشه. من خرونینگن رو ترجیح دادم. اسم کوچیکشون هم هلینه به چیز به خود هلندی ولی همون منظور هلنه. من خب اینم تغییرش ندارم. عرض کنم که بقیه اسامیرم اگر شما واقعا اشتباهی دیدید من جلو جلو پوزش میخوام. من نهایت دقتم کردم. من همش فکر روزه کردم بود که هی فرهنگ یونانی جلو فرهنگ لاتین جلو کم کم هم یاد گرفتم. این باعث شد که یه ذره خط یونانی رو اصلا یاد بگیرم و بعد خوندنش یاد بگیرم و بعد لاتینی یه ذره یاد بگیرم. به هر حال اینقدر حواس کمان که در جلد 15 این مخصوص این چیزاست. واژه‌نامه بزرگی که من راجع به واژه‌های لاتین دادم و یعنی لاتین به فارسی و یونانی به فارسی یکی از بخشاش اینه. حالا غیر از نامنامه و فهرست اعلام و غیره و همچنین نویسندگان با سرگذشتشون و تحصیلاتشون و آثارشون تمام تو جلد 15 یه جلد اضافه در واقع. شما خیلی طولانی.
پرسش مهمتر هم این هستش که آیا به طور کلی به عنوان مترجم این کتاب با توجه به این کارنامه نسبتا گسترده‌ای که از شما همینجا نام برده شد نظر کلیتون راجع به این کتاب به طور تخصصی که ترجمه کرده چیه؟ آیا میشه گفتش که در واقع یک کتاب دیگر به انبوه کتاب‌های در حوزه هخامنشی در زبان فارسی اضافه شده صرفاً به همین شکل این هم یک کتابی هست در میان کتاب‌های دیگه یا اینکه واقعا میتونید یک نقش پررنگی رو برای این کتاب برای پژوهشگران در زبان فارسی
من با شما سمتی که خودتونم تو صحبتتون فرمودید و من تایید میکنم نخیر این کتاب یک کتاب دیگر نیست که البته با اگر هم که باید این کارو بکنیم کتاب آقای پیر ویان دوز این مجموعه جلد دهم میشه. در حال غیر از میخوام بگم کتاب آقای پیر ویان هم باید در این مجموعه حساب بکنید واقعا نظیر نداره با همه انتقادهایی که درست یا نادرست در طول تاریخ تاریخی که راجع به هخامنشیان نوشته شده واقعا بی‌مانند اصلا از نظر انصاف و از نظر جامعیت. چون که این غیر از باز بگم کتاب آقای پیر ویان که به اصطلاح خواسته همه اینا رو جمع بندی کنه و چیز بکنه بقیه واقعا مقالات مستقلی است هر کدوم هم در یک قسمت. البته ویراستار سعی کرده که اینها رو یه جمع‌بندی بکنه و اسم جلد رو یه چیز بکنه و موفق هم بود ترنزه. ولی به هر حال فرض کنید که آشورشناس ایرانشناس هست باستانشناس هست هخامنشیشناس هست اینا همه در کنار هم تو رشته خودشون مقاله دادن. البته مقالاتی فرض کنید که مقالاتی هست که فقط راجع به تورات بحث تورات تا کسی که تورات رو نشناسه اصلا خواننده صرف چه برسه به مترجم. یعنی خواننده باید متخصص بشه چه برسه به مترجم که حتما باید مأخذ رجوع کنه. یعنی وقتی که میگن دیودوروس سوسیلی اینو گفت یا پلوتارک اینو گفت باید به هر حال خونده باشین. حالا یه ترجمه شو یا پلوتارک اینو گفت نمیدونم همشون خب من به همه اینا سر میزنم با همه این که برخورد کردم. هرودوت اینو گفت خب سر میزنم به هرودوت مرتب. و به هر حال این کتاب واقعا به نظر من خب با بعضی حتی مقالات خود خانم هلین ساسیزیگو من زیاد موافق نیستم بدون اینکه استدلالی داشته باشم. ایشون
خیلی قوی استدلال می‌کنه. میگه آخه ما هی میگیم تاریخ ما بخیر این ماده کی بودن؟ چرا هیچ پیدا نشدش؟ اصلا یه مقاله داره میگه قضیه. خب ممکن ما خوشمون نیاد. برای اینکه هرودوت رو که میگه خود کتیبه‌های داریوش هم میگه کتیبه 22 اسم میبره و اصلا صحبت از منطقه ماد از صحبت از فرورچیش هست که به اسم مادها مثلا میگه من پسر کواکسارم و قیام میکنه که یکی از قیام کننده های علیه داریوشه که داریوشه واقعا تردید نیست اینکه منطقی حسابات کنیم ولی چون که هیچ چی بیانش نزیدن مگه میشه توی منطقه وسیع ما خواهم میگم قرارت من مخالفت های گرفتیم ولی واقعا کتاب به نظر من بدون اغراق چون اگر واقعا به قد فهمیدی هیست کتاب های منو ببینید که دوستان مرتب در میارن یا تو سایت های کامپیوتری هست من حدود واقعا از 90 تا ترجمه ای که کردن فقط 30 تا شده رو هخامنشی بگی من کسی در ایران پروژه فقط هخامنشی ها 30 کتاب ترجمه کرد
کنم آقای دکتر شیرین وکیلی ببینید در 8 جلد نخست این کتاب من 58 تا نویسنده رو شمردم اینها به هر حال نویسنده مقالاتی هستن که با توجه به چیزی که در مقدمه نشده در کارگاه ها حضور داشتن و این همایش های چند روزه‌ای بوده که اینها صبح تا بعد از ظهر با هم دیگه بحث می‌کردن ولی نهایتا مستقلا مقاله خودشون رو نوشتن به نظر شما می‌خوام ببینم نظر شما چیه آیا موافقید که این کارگاه ها نقطه اصلی در هخامنشی پژوهش بود؟ خواهش می‌کنم
ببینید سه تا چیز رو من می‌تونم بگم در مورد کتاب یکی اینکه خیلی موافقم با فکر میکنم همینطوره یعنی کتابی که نظیرش منتشر نشده تا به حال و یک در واقع اتفاقی توی دانش تاریخ هخامنشیان دوران هخامنشیانه منتها چند تا نکته من فکر میکنم حاشیه‌اش بد نیست بدونیم که چی شد در واقع این کتاب به وجود اومد و چرا متن مهمی است توی تاریخ کشورمون یه نکته‌ای که مهمه اینه که ببینید دهه 80 عملاً اوایل دهه 80 یه تحولی توی علم یونان شناسی یعنی دانش در واقع خواندن و تفسیر متون یونانی باستان که بخش عمده‌شون متونی هستن که دقیقاً در دوران هخامنشی یا نوشته شدن یا ادعا میشه که نوشته شدن یعنی متون آپوکریفن یعنی نویسنده‌ای منسوب شده بهش که در دوران هخامنشی زندگی می‌کرد که حالا معلوم وارد بحثش هم نشم آثاری که ما به افلاطون و ارسطو نسبت میدیم خیلی هاش الان معلومه که ویراسته دورانهای بعدی هن یعنی به این شکل اصلا دوران هخامنشی نبودن متعال به ارسطو در دهه 80 یک تحول جدی توی تفسیری که مورخان غربی از تاریخ یونان داشتن رخ داد و این منتهی به این شد که یک نگاه در واقع انتقادی در مورد اینکه تاریخ یونان واقعا چه بوده واقعا حالا مثلا چه میدونم تیمون آتنی مثلا کی بوده واقعا مثلا آلکیبیادس کی بوده این آدم ها که ما داریم حرفشون میزنیم واقعا تو چه زمینی صحبت میکردن دهی هر شد یه تعدادی کتابم نوشته شد که با همین نگاه انتقادی تاثیر ایران رو بررسی میکرد روی فرهنگ یونانی بگو منو من این کارگاه ها که الان داریم حرفشون میزنیم پیامده این زمین لرزیه که توی در واقع تاریخ بومی اروپایی ها تاریخی که خود اروپایی ها در مورد خودشون و در مورد خواستگاهشون نوشتن رخ داد و این تحول جدید که البته بین نخبگان و متخصصان فن رایجه یعنی مثلا شما خیلی توی متون عمومی مثلا کتابای درسی همینطوری تاریخ ها عمومی ممکنه ردپاشو پیدا نکنید منتها متون جدی یعنی مثلا آدمایی که مورخ جدی هستند متخصصان مثلا افلاطون شناسی ارسطو شناسی متخصصان تاریخ یونان در دهه 80 هم چون شرطش رو هم در واقع تجربه کردن اتفاقی که بعدش افتاد این بود که این دامنش به کسانی که در مورد تاریخ ایران کار می‌کردن هم کشید یه نکته کوچیکی هم باز ما نادیده نگیریم اونم این که توی غرب متخصصان تاریخ هخامنشی بیشترشون یونان شناس هستن یعنی چون ما کشورمونه و یکی از ارکان تاریخمونه دوران هخامنشی منتها توی غرب خیلی اینطوری نیست یعنی نویسندگان مثلا پیر بریان آدمی مثل پیر بریان یه مقدار استثنایی یه مقدار هم خارج دنیای آکادمیک اومده وارد شده یعنی که البته خیلی آدم مهمیه خیلی هم تاثیرگذاره منتها خیلی از افرادی که از اون 58 نفر که فرمودین اسمشون میخونین مثلا طرف متخصص کتاب مقدس داره طرف مثلا زبانشناس آرامیه زبانشناس آشورشناس مثلا و اینها رو معمولا به این دلیل در واقع به نظر میاد که دانشی مثل هخامنشی شناسی اصلا تعریف نشده در واقع یک زمینه تاریخی که آدمایی که متخصص های رشته مختلفا میان با هم دیگه صحبت میکنن حالا جنبندی بکنم اتفاقی که افتاد بنابراین یه مقدمه اینطوری داره اصلا پیدایش یه چنین چیزی تا قبل از سال 91 فکر میکنم این کارگاه برگزار شده اگه اشتباه نکنم، سال 91 که در واقع این اتفاق افتاد، تا قبلش اصولا ما توی تاریخ نگاری جهان باستان به خصوص در دوران هخامنشی ما قولهای منفرد داریم، یعنی کتابایی که داریم، حالا کتابایی که استاد عزیزی من ترجمه کردن یا پس در دسترس دوستان، اینا کتابایی هستند که یک نظریه پرداز که معمولا این نظریه پرداز یه آدم قول به معنی دقیق کلمه است، یعنی شخصی است که چندین زبان میدونه، معمولا چند تا شاخه علوم انسانی رو خیلی مسلطه و مثل بیلی، مثل گرشویچ، اینا شخصیتایی هستند که بالاخره دارمستتر، اینا شخصیت بزرگی هستند توی کلن علم تاریخ قرن بیستم، و اینها قولهایی هستن که به طور منفرد نظریاتی دارن، کتابایی منتشر میکنن، خیلی وقتا با هم دیگه درگیر میشن، مثل هنینگ و نیبرگ، و یه همچین فضایی بر صورت داره مکالمه پیش میره، یعنی قولهایی که کتاب میبیستن و به مبنای کتاباشون نظریاتشون ممکنه با هم دیگه وارد مکالمه بشن. چیز حالا نکته کنسش اینه که موقعی که این در واقع اتفاق افتاد، این چون انتشارش مهمه دیگه، یعنی اون لحظه‌ای که این اومد توی فضای عمومی، چند تا اتفاق مهم افتاد. یکی این که خب اون بازنگری که تو تاریخ یونان داشت اتفاق می‌افتاد در دهه 80 منعکس شد در بازخوانی تاریخ دوران هخامنشی که اون نقطه‌ای که فرمودین دقیقاً توش هست و مقاله خیلی منصفانه خیلی جالب هست، خیلی تکان دهنده است که اون کسی که مثل خود سانسوزی که اومده این حرفو داره میزنه، همچنان از درون پارادایم خیلی محدود میلیونان مداره، یعنی پیش فرسان انگار سر جاشه، حوزه های دانایی که طرف روش دست داره سر جاشه، ولی متوجهه که این کافی نیست. این خب خیلی جالبه، یعنی نرد درونی خیلی چشمگیری. یه اتفاق که افتاد بنابراین ورود این نقطه ها و واژگونگی سرمشق نظری حاکم بر فهم دوران هخامنشی بود. یکی دیگه که خیلی مهم بود این بود که اینا نشستن با هم دیگه مکالمه کردن، و معمولا پژوهشگران جوانن، اینایی که نویسنده چیزن خیلی هاشون پژوهشگران جوانی هن و نشستن دور میز با هم دیگه صحبت کردن، سال بعد دوباره هم دیگر دیدن، دوباره سال بعد هم دیگر دیدن. بنابراین اصلا الگوی نگارش و تاریخ هخامنشیان از کتاب های قطول که با هم دیگه وارد مکالمه بشن به مقالات کوچک و که به دنبال مکالمات شکل میگیره اصلا تغییر کرد، که این یه تحول خیلی جدی است. البته بگیم که تو بقیه شاخه‌های تاریخ نگاری هم تو تاریخ روم هم دقیقاً موازی باشه این اتفاقی افتاده، مطابق به این دو دلیل این متون توی زمینه حتی اروپایی دانش تاریخ هخامنشیان متون خیلی مهمی هست، یعنی اصلا از فضای ایران هم بخوام خارج شیم در سطح جهانی اتفاق مهمی است این کتاب ها. در داخل ایران ما متونی که روزآمد باشن، متکثر باشن و تخصصی باشن در این ابعاد اصلا نداشتیم در مورد هخامنشیان. اینه که فکر میکنم اتفاق مهمی میفته.
من آقای فرشید ابراهیمی، شما با توجه به اینکه ظاهرا یک تاثیر هم در این ترجمه داشتید، ممنون برای اینکه خود استاد در پیشگفتار اشاره میکنه به اینکه به حال شما هم پیش اومدن دیگه این کار بزرگی، با توجه که شما هم کتابی دارید که بسیار جالب هست، ترازات فرخنده برای تاریخ، همین سال از شما پرسن آیا آن گونه که شرقیان چون علیمهدی بدیع، ادوارد سعید و تمینک، غربیان چون هلنستان سیمیان، واقعا نگاه به تاریخ شرق و ایران از آغاز نگاه یونان مدارانه و سپس استعماری بوده یا نه؟
چه که نباید تو شرکت میگه که چارچوب علمی در حقیقت شرق شناسی معمولا در به صورت آکادمیک به واسطه دانشمندهای غربی تعریف شده، یعنی ما محکومیم به این که در بعد به بررسی تاریخ هخامنشیان منابع رفرنس هایی که توی دانشگاه ها مطالعه میکنیم رفرنس ها و منابع اروپایی باشه، اصلا در گروه این منابع است که نمره میگیریم، در گروه این منابع است که مدرک میگیریم و استاد نام میگیریم. یعنی میخوام بگم یک اگر خیلی بدبینانه من یک مافیای اینو نامگذاری نکنم، در حقیقت یک چارچوب نظری درباره مطالعات هخامنشی تو ایران وجود داره که متاسفم که بگم خیلی این کاسه داغ‌تر از کاسه اروپایی شه. یعنی ما در ایران معمولا در گروه تحقیقات دانشمندانی باید کار بکنیم یا دانشنامه مدرک دریافت بکنیم که معمولا مخرزانه و پشت پرده اهداف ایدئولوژیک و سیاسی پشتش هست. من اگر بخوام درباره نقش این کتاب زمنا خدمتتون بگم، فکر میکنم که جدا از توضیحی که دکتر وکیلی درباره نقش کتاب توی روند مطالعات هخامنشی تو اروپا و جهان توضیح دادن، اون کتاب یه رسالت خیلی مهمی هم در حال حاضر توی ایران داره. ما سالهای دور همیشه عادت داشتیم که درباره غرب‌پژوهی و روابط دیپلماتیک سیاسی ایران و یونان در دوره باستان وقتی مطالعه میکنیم همیشه چشم داشته باشیم به مورخین ایرانی، مورخینی که با دیدگاه بومی بررسی کردن، مثل ربیع بهروز تو کتاب تقویم و تاریخ در ایران، مثل امین مهدی بعدی که خب سالها الان از چاپ کتابش میگذره یونانی رو بربرها، یا استفان پانوسی تو کتاب تصویر فرهنگ جهانبینی ایرانی بر افلاطون. اینا کتابای کلاسیکی بودن که سالها خاط خورد و ما همیشه اینا رو مطالعه کردیم. من خیلی خوشحالم که بگم الان یه وقت و اقبالی رو ما باش روبرو هستیم که همزمان چند کتاب تو حوزه مطالعات هخامنشی، مطالعات در حقیقت ایران و یونان، یعنی روابط ایران و یونان، یه بخش عمده از خود کتاب تاریخ هخامنشیان رو هم در بر میگیره، مثل اسطوره معجزه یونانی دکتر وکیلی، چاپ مجدد 15 جلدی کامل یونانی رو بربرهای امیرمهدی بدی و این کتاب تاریخ هخامنشیان. من معتقدم چاپ این کتاب رو باید خیلی از این بابت به فالینیک بگیریم که یک تحول توی پژوهش هایی که الان در حال حاضر در ایران منتشر شده ایجاد کرده و نباید این فهم رو فراموش کنیم.